بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بحث های قرآن کریم این است که اگر یک امر بسیار مهمی را بخواهد مطرح کند با مقدمه وارد می شود و اگر امر عادی باشد که بلا مقدمه ذکر می کند. مسئله شهادت و مبارزه و شرکت در جنگ علیه دشمن درون یا بیرون از مهام امور اسلامی در طرح این مطلب مهم با مقدمه وارد می شود. اول عظمت صبر و صلات را ذکر می کند، بعد مسئله جهاد و تحمل شهادت را مطرح می کند و برای که روشن بشود امر دینی هرگز از نماز جدا نیست، مسئله صبر را در کنار صلات ذکر می کند. انسان تنها نمی تواند با مقاومت کردن و با نستوه بودن به جایی برسد، باید یک نمازگزار نستوه باشد تا به جایی برسد. و اگر مسئله دینی است در هیچ حال نماز متروک نخواهد بود و صبر بدون نماز، استقامت بدون نماز، مقاومت و نستوه بودن بدون نماز راه به جایی نمیبرد. لذا در طرح مسئله جهاد و دفاع همونطوری که صبر ضروری است، صلات هم ضروری است تا روشن بشود که چهره دین در همه مظاهر باید تجلی کند. لذا صبر و صلات را کنار هم ذکر کرد. فرمود اینها وسیله کمک رسانی خدای سبحان است. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلات ان الله مع الصابرین. این ان الله مع الصابرین به منظره برهان قضیه است. از این که فرمود شما به صبر و صلات استعانت بجویید، معلوم می شود که خدا هم با نمازگزاران است هم با صابرین. منتها این مسئله جهاد چون ارتباطش به صبر بیش از ارتباطش به نماز است، از این جهت فرمود ان الله مع الصابرین. در ذیل این آیه که فرمود ان الله مع الصابرین، معیت در قرآن کریم به سه قسم است. قسم اول معیت مطلقه است که خدای سبحان با هر موجودی هست. قسم دوم معیت خاصه است. این معیت خاصه گاهی معیت قهر است، گاهی معیت مهر. گاهی خدای منتقم با انسان است، گاهی خدای غفار و رؤوف و مهربان با انسان است. بیان ذالک این است که خدای سبحان جامع همه کمالات است و چون جامع همه کمالات است، چیزی از خدای سبحان غائب و پنهان نیست، لذا همه جا حضور دارد و این حضور همه جایی را در سوره مبارکه حدید به این صورت بیان کرد. در آیه چهارم سوره حدید همود بابا معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه است. این یه هشداری است. همود شما در هر شرایطی باشید خدا با شما. این نه وعده کمک است، نه وعید و تهدید. یک هشدار زمینی، یک وعده زمینی. و اون چه که محتوای این کریمه همون بیان معیت مطلق است. خدای سبحان با هر موجودی در هر حال هست. این معنا را در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صورت مشروح می‌بینیم که فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. در این آیه چهار سوره حدید به انسان‌ها خطاب شد، فرمود هو معکم اینما کنتم. در اون بیانات حسنی سلام الله علیه معیت مطلقه را وسیع‌تر بیان کرد، فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. هم با انسان‌ها، هم با موجودات آسمانی و هم با موجودات زمینی. این قسم اول که معیت مطلقه است کاری به وعده یا وعید ندارد. قسم دوم معیت خاصه است که این معیت خاصه دو صنف است. یا خدای سبحان به عنوان قهار و منتقم با انسان است، یا به عنوان رؤوف و مهربان با انسان است. در باره کفار و منافقان و بداندیشان فرمود خدای منتقم با اینهاست. و در سوره مبارکه نساء آیه 108 این چنین می فرماید: یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. فرمود این منافقان، این توطئه‌گران ممکن است کاری را از مردم مخفی کنند، در خفای مردم توطئه کنند، ولی از خدا که نمی توانند استخفا کنند، چیزی را بر خدا مخفی کنند. اگر خدای سبحان به کل شیء علیم است، فرض ندارد کسی بتواند مسئله‌ای را از خدا استخفا کند. چرا اینها گرچه می توانند از مردم مخفی کنند ولی نمی توانند از خدا مخفی کنند؟ برای که فهمون بهابه معه ها، در هر حالی خدا با توطئه‌گران است. اونگاه فرمود این توطئه‌گران که تبییت می کنند، تبییت یعنی بیتوته کردن و شب نشینی های توطئه‌گران ترس کردن، فرمود اینا که یبیتون مالا یرزا من القول، در بیتوته ها، در اون تبییت ها، در اون شب نشینی ها تصمیم گیری دارن که خدا نمی پسندد، خدا با اینها. این اعلام خطر است. خدای رحیم که با توطئه‌گران شب نشینی نیست، خدای منتقم با اینها. اگر فرمود انا من المجرمین منتقمون، برای آن است که با مجرم در هر حالی هست. فرمود این گروه توطئه‌گر گرچه از چشم مردم مخفی هست، یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ چون وهو معهم، خدا با این توطئه‌گران. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، همین که میخواهند تبییت کنند یک دیگر را به بیتوته و شب نشینی و شب را به صبح آوردن برای توطئه دعوت کنند، خدا با این هاست. از این که فرمود از یبیتون ما لا یرضا من القول، ناظر به اون توطئه های شب نشینی های محرم است که خدا راضی نیست. فرمود و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. این معیت قهرآمیز است، یعنی خدای منتقم با اینها. قسم سوم معیت لطف و رحمت است، نظیر همون بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تحزن ان الله معنا، یا اون چیزی که موسی کریم فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، یا در موارد دیگر خدای سبحان فرمود و علم ان الله مع المتقین. فرمود بدانید که خدا با اهل تقوا. وقتی مطلب مهم باشد خدا با وعلمون یا با حرف تنبیه مثل علا یاد میکند. فرمود بدانید خدا با متقین است. این خدای رؤوف و ناصر و ولی با متقین است، و این خدا با اشرار و فجار نیست. خدای منتقم با فجار است و خدای مهربان با مؤمنین است، گرچه منتقم همون رحیم است و رحیم همون منتقم. منتها این اسماء فعلیه هر جا ظهور خاص دارد. در سوره مبارکه توبه که فرمود و علم ان الله مع المتقین، برای عظمت این معیت است. در آیه محل بحث هم فرمود ان الله مع الصابرین. این معیت خدای سبحان همون معیتی است که با پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، همون معیتی بود که با موسی کریم داشت ان معی ربی سیهدین و مانند آن. منتها هر چه صبر بیشتر باشد معیت خدا آشکارتر است، هر که صبر ضعیف‌تر باشد معیت خدا رقیق‌تر است، وگرنه معیت خاصه خدا نصیب اولیای مخصوص می‌شود که ان رحمت الله قریب من المحسنین. پس معیت در قرآن کریم به سه قسم اون معکم احاطه را می‌رساند. این اعمال زمینه را فراهم می‌کند. خدای سبحان یه وقتی با پیغمبر هست. موسی کریم فرمود کلا ان معی ربی، خب خدایی که هو معکم اینما کنتم هست با فرعون و آل فرعون هم هست، اما فرمود نوزنا فی الیم،
اون خدای منتقم با فرعون بود که فرمود ما دست اینا رو گرفتیم به کام غرق سپردیم فنبذنا فی الیم، و ما خدای ناصر و رؤوف با موسی کریم است که فرمود کلا ان معی ربی، و یعنی اون معیت مطلقه که هم با موسی است هم با آل موسی است هم با آل فرعون. در آیه محل بحث که فرمود ان الله مع الصابرین با صدر فرق دارد، در صدر آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، اما نفرمود ان الله معکم. با این که بحث به ظاهر انسان خیال میکرد به این که توافق صدر و ذیل ایجاب بکند که چون صدر خطاب مؤمنین است ذیل هم به مؤمنین خطاب کند، در صدر بگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، در ذیل بفرماید ان الله معکم، چون در ذیل نمیخواهد بگوید که خدا با شما به هر وضعی که باشید، میخواهد بفرماید شما مادامی که صابر باشید خدا با شما معیت خاصه دارد، لذا ان الله مع الصابرین، شما اگر به ملکه صبر رسیدید از معیت خاصه برخوردارید، اگر صابر نبودی از معیت خاصه برخوردار نیستید، تا صبرتون چه باشد و معیت خدا هم چه باشد. کارها اگر کوچک باشد صبر مشکل کشاست، یعنی انسان با این صبر جزئی میتواند اون کار جزئی را حل کند، ولی کار اگر خیلی مهم بود انسان خواست با فرائنه درگیر بشود اونجا صبر کافی نیست، در مسئله درگیری با فرائنه صبر کافی نیست، اونجا انسان صابر باشد به مقصد نمیرسد، باید صبار باشد. لذا در سوره مبارکه ابراهیم به موسی کریم دستور میدهد که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور بذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار. فرمود ما به موسی کریم گفتیم که اگر خواستی مردم را نورانی کنیم باید در برابر آل فرعون بیست و این همراهانت را هم به ایام الله متذکر بکن، و کسانی می توانن از این آیات استفاده کنن که صبار باشن، چون در نبرد با آل فرعون صبرهای عادی کافی نیست، کار وقتی مهم باشد انسان باید به اون وسیله مهم مجهز بشود. نظیرش در باره قیام به قسط و قوام به قسط در بحث قلب ملاحظه فرمودید، گاهی خدای سبحان می فرماید که ما آیات الهی رو نازل کردیم که لیقوم الناس بالقسط، اگر کسی عادل باشد اهل قسط و عدل باشد این می تواند نماز جماعت را اداره کند، نماز جمعه را اداره کند، بعضی از مسائل دیگری که مشروط به عدالت است اداره کند، ولی اگر خواست قسمت قضا را اداره کند اونجا که دماء و اموال و اعراض مطرح است اونجا صرف این که شخص عادل باشد مشکل است، در مشکلات بتواند مستقیم باشد، اونجا باید قوام به قسط باشد نه قائم به قسط. لذا در مسئله قضا شهادت این گونه از امور مهم نفهمد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، در دو آیه با تفاوت مختصر. هر کسی نمیتواند این بار سنگین را به مقصد برساند، گاهی میبینید در برابر بعضی از روابط و توصیه ها میمانند، گاهی چون اهل تشخیص نیستن اون رابطه را اون توصیه را با تواصیه به حق خلط میکنن که این تواصیه به حق است یا توصیه بازی. لذا فرمود این کار آدم عادل نیست، کار آدمی است که قوام به قسط باشد. این مسئله تفسیری تو بحثای فقهی ما هم هست، لذا شما می‌بینید در تعبیرات مرحوم محقق رضوان الله علیه و بعضی از فقهای نامی امامیه وقتی مسئله عدل را مطرح می‌کنند یا مسئله عقل را طرح می‌کنند میگن یعتبر فی القاضی العقل، ولی در بخش‌های دیگر میگن یعتبر فی کمال العقل، این کمال العقل غیر از عاقل بودن است، یه مرحله عقل است که بعضی از بارها را انسان با داشتن اون عقل به مقصد میرساند، ولی یک مرحله از بارهای سنگین تر است که با عقل عادی کافی نیست. لذا میفرمان این سبت را یه انسان عاقل نمیتواند به مقصد برساند، یه انسانی که به کمال عقل رسیده است میتواند به مقصد برساند. اینی که در تعبیرات متن محقق گاهی این چین آمده و یعتبر فی کمال العقل، نه یعنی هر عقلی برای هر سمتی کافی، اگر در قرآن کریم در بعضی از جهات دارد قوام به قسط باشید ناظر به این است، اگر تو بحث‌های فقهی ما فرمان که اون کار را به انسان کامل العقل بدید ناظر به این است و هر کسی هم خود را در پذیرش سمتها باید بیازماید. اگر یه انسان عادل هست، قائم به قسط و عدل هست ولی قوام به قسط نیست، هر کار را قبول نکند. یه انسان عاقلی اگر به کمال عقل نرسید، هر مسئولیت را قبول نکند. اینه که در این آیه خدای سبحان به موسی کریم فرمود نبرد با آل فرعون کار آسانی نیست. و ذکر هم به ایام الله، اما این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هر صابر شاکری نمیتواند این بار را مقصد برساند. جنگ با فرعون از کار آسانی نیست. اگر صبار بودید، اگر شکور بودید به مقصد میرسید. و موسی کریم اینها را به صبار شکور رسوند و اونگاه دست به مبارزه کرد. در بحث جلسه قلب ملاحظه فرمودید که در همون سوره اعراف خدای سبحان از یه طرف وعده میداد، از یه طرفی اعلام میکرد که من به وعدم وفا کردم، از یه طرفی به زبان موسی کریم وعده میداد که استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. در چند آیه بعد انجاز وعده خدا را ذکر میکند که خدا فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. در چند آیه قلب موسی کریم وعده داد که ان الارض لله یورثها من یشاء. در چند آیه بعد وفای به عهد و انجاز وعده را خدا ذکر میکند، همون زمین مال ما بود، ما این رو به ارث بنی اسرائیل در آوردیم چون صبر کردند به ما صبرو. در این کریمه که فرمود ان الله مع الصابرین، این صابر اسم فاعل نیست، صابر صفت مشبه است، نه صبر کننده، نه کسی که صبر پیشه اوست. مثل صادقی که اسم فاعل هست با صادقی که صفت مشبه هست فرق دارد. صادقی که اسم فاعل است یعنی راست گوینده، اما صادقی که صفت مشبه است یعنی راستگو، یعنی ملکه است برای او. هیچ چیزی نمیتواند او را از صدق منصرفش کند. صابر صفت مشبه است نه اسم فاعل. یعنی اگر این صبر برای او ملکه شد و دیگر گرفتار جزع نشد، خدا با او معیت خاصه دارد که ان رحمت الله قریب من المحسنین و امثال ذلک. قهرن این صبر می شود صبر جمیل. صبر جمیل آن است که انسان در لابلای کار دست به شکایت نزند، شکوا نکند. در بیانات هست یعقوب سلام الله علیه دارد که صبر جمیل و الله المستعان. خدای سبحان به پیغمبر دستور داد صبر جمیل داشته باش. صبر جمیل آن است که انسان در لابلای صبر و بردباری دیگر جزع و گله نکند و ناله نکند و بداند که خدا با اوست. اگر کار را برای رضای او میکند دیگر لازم نیست گله بکند، چون گله ناشی از ضعف روح است. کاری که با گله حل نمیشود، منتها این نشانه ضعف روح است و عدم ملکه صبر. انسان شکوایی که دارد، گلهی که دارد، تا حال دیدید شکوا و گله مشکلی را حل کند؟ این فقط ناشی از ضعف روح است. لذا یعقوب سلام الله علیه گفت انما اشکو بثی و حزنی الالله. شکوای الالله است. این شکوای الالله مناجات است، این چیز مطلوبی، این مظاهر صبر نیست. و اما شکوای به دیگران، گله و نالیدن از حوادث، این مشکل را حل نمی کند، فقط نشانه ضعف روح است که انسان نمی تواند تحمل کند. مصداقی از صبر هاست. چون این بحث صبر مفصلا در سوره مبارکه رد که قبل از سوره بقره بحث شد که صبر ابتغاء و تربیه، اونجا اشاره شد. اگر صبر را معنی سوم گرفتن تطبیق است نه تفسیر، یعنی بیان بعضی از مصادیق کامل صبر است، وگرنه نبی معناست که صبر در مفهوم سوم استعمال شده باشد. اگر صبر ملکه نبود، در معرض زوال بود، چه معیت خدا با اونی؟ نه، این از صابرین که خدای سبحانه فرمان وَلَا يُحِبُّ الصَّابِرِينَ يَا وَعْلَمَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، هم ملکه است. اون به مقصد نمی رسد اگر صبر به صورت اسم فاعل باشد و متزلزل، اون مقصد نمی رسد. اون یه لحظه است، اون یه لحظه که مشکل حل نمی کند. تا ملکه نشد از اون معیت برخوردار نیست. علا ای حال در همون رشته خاص، در همون امر مخصوص باید داره ملکه باشد. و جنت اگه در معرض زوال بود، معیت هم در معرض زوال است. اون معیتی که در معرض زوال است که مشکل رو حل نمی کند، چون قرآن کریم در دو جا به صراحه اعلام کرد، فرمود ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود، شما برگشتید فیض ما هم برمیگردد، شما تغییر جهت دادید لطف ما هم برمیگردد. گاهی دارد ان عدتم عدنا، گاهی دارد ان تعودوا نعود. خب اگر کسی به عنوان جهاد و دفاع مقدس وارد جبهه شد، بعد به عنوان فرار از ضعف نتوانست صبر کند، میگه دیگه ان الله معنا نیست. این که مسئله جنگ و مطرح میکند، مسئله شهادت رو مطرح میکند، برای کسی که صبر بر اون ملکه باشد. بعد مثلا ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در آیات سوره مبارکه رعد که قبلا بحث مخصوصش گذشت، روایات صبر خونده شد و در بین اون روایات یه روایت هست که خیلی جالب هست و آموزنده است، اون رو در اون بحث خوندیم و یه تبرکن این رو تکرار میکنیم تا معلوم بشود صبر غیر از سکوت است. صبر صفت انسان آزاده است، یک انسان آزاد منش صابر است. صبر نه نشانه ذلت است، نه سکوت به معنای صبر است، نه تحمل ظلم به معنای صبر است، نه بی تفاوتی به معنای صبر است، نه کم حوصلگی به معنای صبر است. صبر اصولا اون حریت و آزادگی، آزادی رو میگن. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم، کتاب الایمان و الکفر، بابی است به نام باب الصبر. روایات فراوانی در این باب هست که از ائمه علیهم السلام رسیده است، از صبر رأس الایمان، یا از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، که اذا ذهب الرأس ذهب الجسد، کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. این روایات فراوان. اما روایت ششمی که در این باب هست این است که ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند، ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الحر حر علی جمیع احواله، یک انسان آزاده آزاد است در همه حالات، چون حریت برای او ملکه است. حال نیست که گاهی آزاد باشد گاهی برده، یک انسان آزاد همیشه آزاده است. ان الحر حر علی جمیع احواله، ان نابته نائبتون حبر لها، اگر یک نائبه و رویداد دردناکی به او اصابت کند، در برابر این رویداد صبر میکند. و این تداکت علیه المصائب لم تک کرهو، اگر مصیبت های دردناک فشار بیاورد بکوبد او را مندکش بکند، باز او شکسته نمی شود. و این اسره و قهره و تبدل بالیسر اسره، اگر که مقهور بشود اسیر بشود، آسانی و یسر او به اسر و دشواری تبدیل بشود، در همه این حالات او آزاد است. کما کان یوسف و صدیق و الامین صلوات الله علیه لم یزرور حریته ان استعبده و گهره و اثر، اون وقتی که به چاه افتاد آزاده بود، اون وقتی که به زندان افتاد آزاده بود، چیزی از آزادی او نکاه، نه قهر نه استعباد. اون وقتی که او را به عنوان بنده فروختن و شرعه او به ثمن بخش در آهای معدوده، اون را به عنوان یک عبد فروختن، گرچه به عنوان بنده خریده شد ولی او در حقیقت آزاد بود، روح آزادگی داشت. لم یزرر حریته ان استعبد و قهر و اسر، و لم یزرره ظلمت الجبه و وحشته، تاریکی جب و چاه و وحشت چاه او را از آزادی نینداخت. در همه حالات انسان آزاده بود، نه اهل گلایه و شکایت بود، نه اهل توسل به غیر حق. اونگاه فرمود در اثر آزادی او خدای سبحان بر اون منت نهاد که به ما ناله ان من الله علیه فجعل الجبار العاطی له عبدن. خدای سبحان اون جباری که اهل عتوب و استکبار بود بنده او قرار داد. بعد از کان مالکن فارسله و رحم بهی امتن و کذالک صبرو یعقب خیرم تصبرو و وطنو انفسکم علی صبر توجرو. عزت همود به این که این مخصوص یوسف صدیق نیست، هر امتی اگر صابر باشد به جای میرسد که دماغ اون مستکبران را به خاک میمالد و اونها که داعیه قدرت داشتن اونها را مقهور خود میکند و انسان صابر معجور هست. و باز در همین باب شریف مسئله صبر را به عنوان مردانگی و رازمردی مطرح میکند. روایت 22 این باب این است که امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود مروت و صبر. مروت همون مروعت است، مروعت یعنی مردانگی. اصولا مرد را مرد میگن به خاطر مروعتش، چون که امت را امت گفتن برای اینکه امام و امامی دارد، یا قوم میگوین برای اینکه اهل قیام است. مرد را هم مرد گفتن برای مروعتش. مروعت و صبر فی حال الحاجت و الفاقت و التعفف و الغنا اکثر من مروعت الاعطاء. مردانگی که در انسان نیازمند است و انسان نیازمند حیثیتش حفظ کند، از کسی چیزی طلب نکند، بالاتر از مردانگی بخشندگان است که میبخشند. اون که دار از و میبخشد اهل مروعت و مردانگی، اون که ندارد و بی اعتناس مردانگیش بیشتر است. پس صبر یک مروعت و مردانگی، یک آزادگی. نه صبر یعنی سکوت، صبر یعنی انزلام، صبر یعنی خاموشی، صبر یعنی حریت. یعنی اگر کسی در برابر مشکلات ایستاد و به غیر خدا پناه نبود، آزاد بود، انسان صابر است. پس ان الله مع الصابرین به منزله ان الله مع الاحرار است. خدا با آزادگان است. و کسی آزاد است که از بردگی شهوت و غضب درون برهد، چون عبد الشهوت اضل من عبد الرق. اگر کسی خواهان شهوت خود بود و به بیل شهوت خود عمل کرد، این از برده زر خرید بیرون ذلیل و فرومایه تر است، چون اون بنده زر خرید ممکن است در اثر تقوا به کرامت برسد. و این انسانی که به حسب ظاهر آزاد است ولی برده شهوت است، به هوس کار میکند، به فرومایگی تن در دهد. این از بیانات حسینی سلام الله علیه است که فهمود عبد و شهوته ازل و من عبد ره. اونگاه به سایر روایات این باب صبرم ملازم فرمود. وقتی این مقدمه را ذکر کرد، اونگاه فهمود ولا تقولو لمن یغتلو فی سبیل الله امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. بعد از جریان جنگ بدر عده‌ای میگفتن اینا که میرن جانشون را هدر میدن، چرا میرن؟ خودشون رو کشته میدن. و چه دایی دارن برای اینکه دعوت یک رهبر تثبیت بشود خودشون رو به هلاکت میرسانن؟ این طعن بداندیشان حجاز بود. خدای سبحان در این زمینه فرمود شما درست نمیاندیشید، مگر انسان نمیخواد زنده باشد؟ زندگی اساسی بعد از مرگ است. هرگز نگویید اینها که شهید شدن مردن. موت نیست. موت به معنای زوال و به معنای فوت در قرآن کریم نفی شده است. اون موتی که اثبات شده است که فرمود خلق الموت و الحیات، اون در حقیقت وفات است، نه فوت. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که فوت را نفی میکنن ولی وفات را تثبیت میکنن. وفات این تا جزء کلمه نیست، اصلش از وفات، ماده توفی و استیفا و وفا و ایفا همون اخذ تام را میگوین. اگر یک مظروفی از یک ظرفی به ظرف دیگر تخلیه شد و همه اون مظروف را انسان به ظرف دیگر تخلیه کرد که چیزی فروگذار نشد، میگن توفی کرد، حسابش را استیفا کرد یا در این زمینه مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی فروگذار نکرد. انسان متوفا میشود و فرشته مرگ متوفی است، خدای سبحان متوفی است، یعنی تمام حقیقت انسان را از جای به جای منتقل میکنند، چیزی گم نمیشود. انسان پراکنده نخواهد شد، متراشی نخواهد شد، چیزی از بین نمی رود، گم نمی شود. انسان وفات دارد نه فوت. فرمود درباره شهدا نگویید اینا مردن اونطوری که درباره دیگران می پندارید، گرچه هیچ کسی نمی میرد به معنای زوال و نفاد و فنا. و اما درباره شهدا اینها نه تنها مانند دیگران زنده ان، بلکه از یک حیات برتری برخوردارند. چون از یه حیاتی برتری برخوردارن، پس اینا از جایی به جایی منتقل شدن، نه اینکه رخت بربستند و مردن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیان، اینا زندن، نه اینکه در قیامت زنده می شون، همکنون زندن. ولیکن لا تشعرون، شما اون درک دقیق را ندارید. معمولا از درک دقیق که مانند موهای باریک ظریف است، از او به عنوان شعور یاد می کنن. اون مطلب دقیق و باریک را که مانند دانه های موی باریک است، اگر کسی درک کند می کنن او شعور فهم مسئله را دارد. در این آیه کریمه فرمود این مطلب دقیق را شما درک نمی کنید، ولیکن لا تشعرون. در بعضی از آیات فرمود این که شما درباره شهدا نه تنها نگویید که اینها مردن، خیال مرگم نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. در اونجا حسبان و گمان را نفی کرد، در اینجا قول را نفی کرد. یعنی منطقتون درباره شهدای نباشد که اینها مردن، بلکه اینها زنده. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون، همکنون زندن. البته هر موجود، هر انسانی که از این عالم رخت برمی‌بندد، این زنده. حالا یا فی حفره من حفر النیران است، یا فی روزه من ریاض الجنه. نحوه حیات شهدا و این که شهید یک مقامی دارد و یک پیامی، اون را در آیات سوره آل عمران ملاحظه فرمود که بحث بشه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.